آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
عرض می شود که هیچ آمد بحثی داره که آیا فقط بحث اسلامی است یا قبلش هم بوده. در بحث اسلامی که مشخصا ما اشاره می تونیم بکنیم به جایگاهی که از حجامت وجود داره که رسول اعظم در منابع متقن در تفسیر المیزان آمده، در برخی از تفسیر دیگه در حدیث شب معراج که داستان من هفتم صورت کردن و هیچ ملکی از ملائک گذر نکردن، من که مگر این که گفتند یا محمد حجامت کن و امتت را به حجامت کردن امر فرما، که فعل امری که در اینجا متبادر شده و بحثایی که درش هست به جای خود قبلا در مورد صحبت شده و بسیار شنیدید. ولیکن حجامت قدمتش خیلی قبلتر از این هست و قدمتش به قبل از اسلام برمی‌گرده. در زمان بهرام گور یکی از پادشاهان ساسانی چون درمان بیماری خودش رو منحصر به حجامت یافت، دستور داد که در ایران این حجامت رایج بشه و در منابع دیگه که آیا در جاهای دیگه مرسوم بوده، بله در زمان جالینوس و قبل‌تر از اون هم حجامت بحثی درش به تکامل آمده و در ایران خودمون اصلا ما یک عیدی داشتیم به نام مراسم عید خون که در این مراسم عید خون که سالانه در فصل بهار معمولا وجود می اومد، مردم کودکان میان سالان خودشون رو حجامت می کردن و در ادبیات کشور ما هم کاملا رد پاش مشاهده می شه و این وسیله دفع فضولات و سموم می کردن از بدن خودشون و ابزار سنتی که در حجامت هست در موزه ها و مراکز باستانی که مشخصا حتی این ابزار به هزار سال قبل و به شدت باستانی هستند و به چشم می‌خورند. و از محمد زکریای رازی و از شیخ الرئیس ابو علی سینا و سید اسماعیل جرجانی در کتاب ذخیره و عقیله خراسانی در کتاب خلاصه و به انواع مختلف به شیوه‌های مختلف پیرامون حجامت و کاربردش صحبت شد و از حجامت برای درمان بیماری‌ها از قبیل سکته قلبی، مالی خوردی یا سردردهای میگرنی و و و بیماری‌های پوستی اینها بهره می‌گرفتن و در منابع اسلامی و مذهبی خودمون هم بس دربارش به شدت زیاد هست و فراوان بحث شده. و حجامت از لحاظ اینکه به جنبه علمی برمیگرده مشخصا جنبه علمی داره، چرا که نتیجه تحقیقاتی که در آمریکا انجام شد و بعد از اون پژوهشی پیرامون حجامت به عنوان یک مؤسسه در آمریکا تأسیس شد و حجامت مورد بررسی علمی قرار دادن و برخی از کشورهای آسیایی هم که همین کار رو انجام دادن و بر روی بیماری خاص در مورد حجامت و گزارش که ازش منتشر شده موجود هست که دانشگاه شهید بهشتی 71-72 پژوهشی در این زمینه رو به چاپ رسونده در مورد حجامت، در مورد مقایسه خون و ورید صحبت شده، در مورد حجامت از فاکتورهای بیوشیمی بررسی کردن موانع حجامت و مسیرهای مریدان طب سوزنی رو در این اثر و بحث‌های بیماری عصبی و درد میگرنی و پایان‌نامه‌هایی که دکتران در این زمینه در مورد صحبت کردن و بحث یک پژوهشی هم انجام شده در مورد اینکه در اثر حجامت سروتونین خون بسیار بالا میره و در مورد صحبت شده و حتی در کنفرانس بین‌المللی طب اسلامی که در هندوستان در سال 1999 ارائه شده، دانشجویانی که در سال آخر پزشکی هم بودن و رشته‌های مرتبط با اون در این زمینه پایان‌نامه‌های متعددی رو تدوین کردن و به ثبت ضبط رسوند. و از لحاظ این که در جامعه ما چطور هست و چقدر پذیرفته شده این مطلب، این بحثی هستش که باید در مورد صحبت بشه. عزیزان بدونید حجامت همون اندازه‌ای که می‌تواند بسیار مفید باشه، می‌تونه بسیار بسیار خطرناک باشه. چرا که ابو علی سینا در عین اینکه اعتقاد داشت که صفرا و سودا می‌تونه از طریق حجامت مستقیماً دفع بشه، از طرف دیگه هم در مورد همین قضیه اشاره شده که اگر در زمان مناسب و کسانی که نمیدونن باید چه چیزایی رعایت کنن انجام نشه، میتونه دقیقاً صفراساز و سوداساز و اخلاط زمینه و بسیار بسیار رذیله در بدن انسان به وجود بیاره. بسیار شدید. حجامت، اولا بدونید بحث بادکش کردن در حجامت یک بحث هست، چرا که ما انواع حجامت داریم. حجامت با بادکش بدون خراش داریم داشته باشیم، حجامت با خراش و بدون بادکش داریم. ما حجامتی داریم که عرض میکنم خدمت شما هم با بادکش هست و هم با خراش هست. حجامت با بادکش و بدون خراش دست بدی هم داره برای خودش، که مرطوب هست و خشک، که حالا بعضی ها به وسیله تبخیر رو هم قلم به وجودش میارن، که خب معمولاً کسی که پوستش خوش باشه ازش استفاده میشه. باکش گرم و خوش روش حجامت گرم و خوش بشه. و عرض میکنم خدمت شما جلسات متعددی رو هم میطلبه که در مورد صحبت بشه، اما به طور کلی ما میخواییم بگیم و اینکه کاملا شما دقیقا سردردی در مورد کلیتش. از لحاظ این که باید چه جاهای بادکش بشه، ما 75 نوع و موضع بادکش، دقیقا نقطه بادکش داریم که از این 75 مورد 5 موردش عام هست، 25 موردش خاص مردان هست و 25 موردش خاص زنان هست و 45 نقطه و موضع تیغ زدن خراش یا همون حجامت رو داریم که دقیقا از این 45 تا 5 تاش عام هست، 20 تاش مختص خانم هاست و 20 تاش مختص آقایون هاست. این عدد در کتب مختلف متعدده، چرا بعضی از حجامت ها رو یک اسم براش تلقی کردن و تعداد پایین اومده، بعضی ها دو اسم یا بیشتر رو تلقی کردن و خواص بیشتری رو برای جای دیگه بخواد طبق تجربه‌ای که داشتن و گفتن مجربه اعلام کردن و تعداد اسامی بالاتر رفت. و عزیزان بدونید وقتی که ما بخوایم حجامت بکنیم، اولا باید کاملا اسم شخص، اسم ابجدی شخص دانسته بشه، کاملا منطبق بودن شخص با کدوم یکی از سوار فلکی و بروج مشخص بشه، ساعتی که میخواد درش حجامت انجام بشه باید دقیقا ساعتی باشه که کنترل بشه. به جهت چی؟ به جهت خود بیماری. بعضی از بیماری ها وقتی میخواییم ما بادکش انجام بدیم باید در ساعتی باشه که نقص بشه. چرا؟ چرا که در این ساعت غلیان خون با ساعتی که سعد متفاوته. و از طرف دیگه برای اینکه بخواد بادکش انجام بشه باید مراحلی از قبلش طی بشه. برخی باید روغن مالی بشن، برخی باید پشتشون با خوله داغ بشه، برخی باید عرض میکنم خدمت شما نمک سوده بشه بدنشون، با نمک مالش بدن، بسته داره به نوع بیماری. اما روغن مالی برای قبلش لزومت داره، باید روغن مالی بشه قبلش، باید ملاج روغن مالی بشه، کف پا باید روغن مالی بشه، باید کف پا نقاطی رو فشار بدن و چند دقیقه نگه دارن. و از طرف دیگه موضع نشستن، مکان نشستن از لحاظ این که مرطوب باشه، خشک باشه، گرم و مرطوب باشه یا گرم و خشک باشه یا سرد و مرطوب باشه یا سرد و خشک باشه، اینا همش اهمیت داره. من فقط کلیتشو دارم میگم، چرا که نمیخوام اشاره بکنم چون که این نیاز داره به جلسه مختص خودش. و تمام اینها باید ایراد بشه. آیا شما در جایی که الان بیرون میرید حجامت میکنید، حجامت عام انجام میدم، آیا این چیزا یک درسش هم انجام میشه؟ نه. جدای از این، اگر روغن مالی انجام شد، همین کار هم انجام شد، قبل از اینکه ما بخوایم حجامت بکنیم برای یک بیماری یا برای حالاتی که در انسان به وجود اومده و میره حجامت بکنه که اون حالات از بین بره، امکان داره که شخص دارای یک بیماری باشه، یعنی دارای یک ماده‌ای در بدنش باشه که مثلا دچار یبوست شده، در اثر دچار زخم معده شده، دچار مشکل فم معده شده، دچار ناراحتی قلبی شده، افکار مغشوشی داره، بسیار بسیار حالت مالیخوریا پیدا کرده. حالا میریم دست این نفر حجامت بکنه و این حجامت انجام میده بدون هیچ گونه قواعد. خب به جای اینکه طرف بخواد حالش خوب بشه، صد مرتبه بدتر میشه. نکنید عزیزان، نکنید. این حجامت ها هیچ کدوم اصولی نیست و به شدت ضرر داره. و از طرف دیگه دقت در این مسئله خیلی مهمه. آیا کسی که طبع بلغمی داره همیشه میشوان برای او حجامت انجام داد؟ خیر عزیزان، ما یک بحثی داریم به نام استفراغات. استفراغات یعنی حالات و کارکردهایی که به وسیله اون ما ماده هایی رو از بدن که موجب بیماری شده یا اخلاطی که خام یا سوخته هستن از بدن باید خارج بکنیم، یا خون فاسد شده، یا خون غلیظ شده، یا اضافات خونی که موجب میشه دیگه نتونه خون تولید بشه و جای خون رو پر کرده، یا حرکت خون رو کند کرده که در اثر گردش خون کند شده ضربان مورد چه قرار گرفته، اصابت قرار میگیره و نبض کند و تند میشه و اختلال درش به وجود میاد. این استفراغات یکی تنقیه هست که به وسیله جوشانده یا تنقیه آبی ملین و دارای خواصی از کیفیت‌های گرمی و سردی از طریق مقعد تنقیه انجام میشه و به وسیله این تنقیه شستشوی انجام میشه و به خاطر این ما چکار میکنیم؟ حالت روده رو عوض میکنیم، حالت تحال و کبد تو اینا رو خیلی هم میتونیم عوض بکنیم. تنقیه رو معمولا برای بلغمی ها استفاده میکنن، چرا که بدن دارای آب هست. شما میای خونی رو ازش میگیری، داری بخارات تو، حالا چی میمونه؟ یه سری توفاله داخل بدن باقی میمونه، ایجاده چی میکنه؟ امراض میکنه. ماده هم از بدن خارج نشده، بدن به تحیر میفته و ایجاد امراض بدتری برای انسان میکنه. تنقیه یکیشه. مثال زدیم جالب برای بلغم میارم، کسی که مشکل مثلا استسقا پیدا میکنه، مشکل کبدی هم داره، از طرف یه یبوست داره، تنقیه اگر بلغم مزاج باشه و غلبه بلغم داشته باشه، حتی اگر در یک لحظه زمانی هم غلبه صفحه داشته باشه، ما باید چه تنقیه انجام بدیم. تنقیه مثلا بیاییم گل سرخ و شکر سرخ و عرض میکنم خدمت شما ختمی و گل پنیرک و عرض میکنم خدمت شما چوب چینی و اصاره چنبق، گل زنبق، گل لادن، اینا همه هم ترکیب میکنن و تنقیه از جوشونه این درست میکنن و از طریق مقعد وارد میکنن و به شکل خاصی و تمرینات خاصی انجام میده، حرکات خاصی انجام میده، در حمام باشه، در سمت چه سمتی از بدن بخوابه مهمه و اینا رو انجام میده. یکیش تنقیه بود. دومی شیافه. شیاف هم یکی از کارهایی که مثلا شیاف به رفع رحمی انجام میده، طرف به وسیله حد که شیاف درست میکنه و از طریق رحم داخل میکنه و میتونه برای مثلا کیست های مهمی که به وجود اومده از بین ببرد. یا مثلا عرض میکنم خدمت شما که یک نوع دیگه از استفراغ اسهال به وجود آوردنه. برای کسی که ما میخواییم بیاییم مثلا صفراش رو علاقه کرده از بین ببریم، اسهال صفراوی به وجود بیاریم. مثلا مشکلاتی که بگیم میگه مشکلات صفراوی باشه، بعضیا رو بعد مدر بهشون بگیم، ادرار آور دادن ها خودشون یک نوع تنقیه است. چون که اگر بعضی وقت ما نتونیم آبی که در بدن زیاد شده رو خارج بکنیم و از طریق ادرار نتونیم مشکلاتی رو که از کلیه ماشین میشه رو از بین ببریم، تحال نمیتونه درست کار کرده خودش انجام بده و کبد هم مشکل پیدا میکنه، خون دچار کثیفی میشه. پس این استفراغیه که باید بدن انجام بده و مستفرغ باید بشه. یکی از این استفراغات از دیگران حجامت که از طریق خون ما میاییم و این اخلاط فاسده را دفع بکنیم. خب باید به طبق طبع و مزاج شخص باشه. کسی که خودش پلمسل صفراوی هست و گرمای خیلی بالایی داره، گاهی اوقات براش حجامت مفیده، اما خیلی وقتا براش حجامت میتونه بسیار بسیار ضرر داشته باشه. چرا که باید از مسهل دادن یا از مدر دادن شروع کرد؟ اول باید ماده رو خارج بکنید. حالا بحث سر اینه، ماده فعاله، بعد غیر فعال بکنید در بدن تا بتونه چکار بکنی، هدایتش بکنی، این مرد تشجیه نزش بکنی بیاری به محلی که باید چکار بکنی، این واضح استفراغش بشه. بحث یاد داره. پس این حجامت برای همه اصلا نمیتونه مفید باشه. شخصی که خودش لاغر هست، سودابی مجاز مزاج هست، دیگه از لاغری هم داره جان میده، ضعیف هم هست، شما بیایی براش تنکاری رو انجام بدی، غشوه براش حاصل میشه، غش میکنه، مشکلات قلبی پیدا میکنه، حتی امکان داره به کما بره. عزیز دل من، کار رو نباید انجام بده. حجامت ها متعدد هستن. حجامت کعبین فرق میکنه، حجامت پشت گوش فرق میکنه، همه حجامت ها در جای خودشون فرق میکنن و باید دقت بشه درشون. و از طرف دیگه این یک بحثه. شما الان میری بیرون نگاه میکنه، همه میرن حجامت میکنن، همینجوری حجامت رو انجام میدن و خیلی راحت. فصل حالا بحث خاص خودش رو داره، زمان حجامت حالا در جای خودش باید بحث بشه دوباره سرش که چیست و چگونه است و در چه زمانی باید انجام بشه. اول ماه و آخر ماه نباید باشه، بین زمانی باشه که حالا بعد گفتن 12 تا 15 بهترین زمانشه. اگه در روز بخوای حجامت بکنی باید بعد از ظهر باشه یا قبل از ظهر باشه، اون در شرف آفتاب باشه بهتره، در طالع مشتری باشه بهتره، زمانی که شمس در طالع خودش قرار داره بهتره، در خط برکین قرار گرفته باشه، در روی خطی که چین حائل خطی رأس شمس فر وتر قمر قرار گرفته باشه، در این زمان خیلی مفیدتره که عرض و اگر کسی نجوم بلد باشه و بتونه دقیقه در این محاسبه بکنه، اثر حجامت رو هزار برابر خواهد کرد. چه چیزهایی باید قبل از حجامت خورده بشه، چه چیزهایی نباید بعد از حجامت خورده بشه، اینها همه بحثهایی هستش که باید در مورد کنه. نکته بسیار کامل و نزجی در بین نجوم و کرات و بروج و حالات بروج و قوانینی که در طب و تدابیر طبی وجود داره، این کاملا مشخص هست و درش هیچ شکی نیست. در کتب متقنه طبی، از متون طبی ما که کم نیستند، چه بسا که حقیر و دور افتاده از دست ها هستند، بسیاری اصلا اسمهای اونها رو هم حتی در زیاد نشنیدن و اینها اصلا ازشون استفاده و بهری برده نمیشه متاسفانه، مگر قلیلی که واقعا دنبال این فهم باشن و دنبالش برن. و در کتابهای قدیمی طبی هست، مثلا محمد ابن محمد، عبدالله ابن محمد ابن محمد، در کتابی که در قرن دهم نوشته شده به وسیله ایشون به نام التحفه، کتابی است که در درون او بسیار قشنگ در بیان یک مقاله صریحا در مورد قوانین بروجه کلی و حجامت بحث رو مطرح می‌فرماید. اگر خاطر بنده کاملا یاری بکنه، در اون موارد هست که اختیار حجامت رو اولا در وسط ماه جایز می‌دونن و اولا می‌دونن که زمانی که زیاد بشود، زیادتی خون و رطوبات و سایر رطوبات و آبها در بدن و در کل دنیا به طور کلی زیاد بشوند، اینها
رطوبات، آبها و خون در بدن انسان در اون زمان که دقیقا 14 و 15 ماه میشه ایشون بهترین زمان میدونن برای حجامت و میگن که بهتر هستش که خیلی زیبا آدم درباره صحبت میکنه، درباره نقصان خلط، درباره نقصان خلط که یک زمانی رو براش در نظر گرفتن که زمانش دقیقا به وقت طغیان و زیادتی است که در ساعت دوم از نهار میدونن که میفرماد که بهتره که حجامت رو بعد از این که بعضی از اعمال انجام میشه انجام ندم، که این رو در جای خودش انشالله در روش بحث میکنیم که اگه به حمام رفتن چطوری باید باشه، چه زمانی باید حمام بریم، حجامت بعد از حمام باشه، قبل از حمام باشه، به چه شکلی باید باشه، قبلش چه کارهایی باید انجام بشه، اینها رو از رو در روش صحبت میکنیم. اما در زمانی که میگن که زیادتی بخارات حاصل میشه، آبها حاصل میشه، خون حاصل میشه، این رو تمام اطباء تابع زیادتی نور میدونن که نور قمر باشه، یعنی وقتی که نور ماه به شدت و حدت خودش برسه، بالاترین حد خودش برسه، که دقیقاً زمانش که کمال نور قمر رو شامل می شود 14 و 15 ماه هست، اینجا دقیقا بهترین زمان است. خیلی باید گوش دقت بشه و در این زمان ها برای همه، نه برای برخی. خب نتیجه چه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که زیاد شدن نور ما و غلبه خون در بدن در یک زمان خاص و دقت در این که چه زمانی باید این کار انجام میشه، چون اگر یک زمان درست انجام نشه باعث فراموشی میشه، حتی اجامت باعث ضعف معده میشه، اجامت باعث میشه که در بدن ایجاد چه بکنه، خفقانهای مختلف بکنه، باعث میشه باد به بدن بیفته، باعث میشه خون حیض از عادت به تغییر و تغییر بیفته و و و ممکنه ساقهای پا به مشکل بخوره، ممکنه از طرف دیگه باعث پریشونی ذهن و حافظه و عقل بشه، باعث کمخوابی بشه، ممکنه خواب رو از بین ببره اگر در زمان درست انجام نشه، چرا که تنقیه خون در جای خودش که فست باشه یا حجامت، این که در جای خود تب مقبول میشه و درست باید باشه، باید دقیق بدونیم که چه بگونی که نکنیم و در زمانی از لحاظ این که به ماه آیا مربوط میشود یا نمیشود، دقیقا این گونه است که باید اختیار حجامت در وسط ماه انجام میشه و اولا اینه که زیادتی خون، زمانی که زیادتی خون و سایر رطوبات و آبها که تابع زیادتی نور قمر میدونن این راحت با که جمعی آبها و اخلاط بدنی که تابع رطوباتن در 14 و 15 ماه نور ماه به کمال نور خودش میرسه و در مباحثی که تحقیق شده مقرر شده که در این زمانها در مورد عینیت حجامت بحث به میان آمده و البته باید دونست که در هر زمانی از این زمانها که گفتیم خوبه، به صورت عام بعضی از حجامت ها به شدت میتونه ضرر داشته باشه.
کاری که همه تحمل ازمی نمایید.
متعلق به گروه اشارتی در ابواب علوم می باشد. آرزوی ما بهترین ها برای شما.
خب عزیزان، تا اینجا رسیدیم که خب در مورد صحبت کردیم که نجامت چیا هستش و به چه شکلی هست. خب اما عزیزان، بحث دیگه که میخوام مطرح کنم در مورد این هستش که باید بدونیم که کسی که میخواد حجامت بکنه، مستفرقاتی که ماده دنوی که به قول معروف بدن انسان از برای اونه که محتاج به حجامت میشه، تو این حجامت منفعتی هست که پاک کردن اون عضو مطرحه از اون مواد دنوی که در خون هست، که چه بکنه؟ مستبقی بشه به جوهر روح، یعنی برگرده بالا تولی خودش، به حال خودش باقی بمونه. و از طرف دیگه باید متو بکنیم برای اینکه این مواد دموی از بین برن، باید ما اون عضو رو کاملا به عضو رئیسی خودش منطبق بکنیم، برگرد. و خیلی چیزها مهمه در حجامت که با تیغ یک دفعه مثلا اخراج خون میخواهید بکنید و یه زمانی مثلا عرض میکنم خدمت شما به مکیدن دهان انجام میدادن، با شاخکاب انجام میدادن، اون که حالا ناری بود یا عرض کنم غیر ناری بود، برای دفع مواد انجام بشه شرطی که موجوده خیلی کارهای متعدده. میتونی از طریق رایحه درمانی این کار رو انجام بدید، از طریق بخور میشه این کار انجام داد، از طریق شیاف میشه این کار انجام داد، از طریق چوشانده و غسل و حاضر میشه این کار رو انجام داد و غیر روزاید. اما حجامت ها متعدد هستن و به مختصر اون حجامت دقیقا باید رفتار بشه طبق عضوی که هست و بحث دماغ، بحث اعصاب، بحث نخاع، بحث از کنم اگر تورم وجود داره، اگر آب در بدن تم جمع شده و غیر چیزایی دیگه، اینا همه باید لحاظ بشه. حجامت ها حجامت های مختلفی هست، حجامت باسلیق هست، حجامت ها ارز کنم خدمت شما گودی پشت سر هست، حجامت میکنن، حجامت نقره بهش میگن که برای اجزای سر و صورت معمولا استفاده و دندان ها استفاده میشه و گرچه میتونه به حافظه مقداری صدمه بزنه اگر درست ها در زمان خودش دار باشه. حجامت اختعین هست که میشه انجام بدن و دو طرف گردن هستش و عرض میکنم خدمت شما حجامت هایی هستش که برای بیماری هایی مثل درد کمر استفاده میشه و از اون بهره میگیرن و زمان های این حجامت ها هر کدوم متفاوته، اوقاتی که این حجامت ها باید انجام بشه متفاوته. بعضی هاشون در 16 همه ماه بهترین زمان انجام باشه، بعضی ها باید 2 یا 3 ساعت از روز گذشته باشه برای اینکه نور ماه تا 15 همه در ترقیه و از جزر و مد در آبای دریا قرمان مشخصه و از 16 همه که تا آخر به قول معروف در کم کم به تنزل میره. از این اخلاط بدن از ابتدای ماه در جریان هستند و در یک زمانی تلقی پیدا میکنند و در اون زمانی که مواد عادی از همون کسر هستند بهتره که انجام نشه حجامت و حجامت نباید اون زمان انجام نشه. خیلی دیدیم که زخمای سر صورتی که بر بچه ها وجود میاد در اطفال بزرگ سالان وقتی از ابتدای ماه نگاه میکنیم میبینیم کم کم داره زیاد میشه، از 15 هم میبینیم کم کم داره به قطع شدن و از بین رفتن گرایش پیدا میکنه، باز وقتی ابتدای ماه پیدا میشه دوباره اینو ظاهر میشه. اینا همه دلایلیه که دقیقا نشون میده که هر چیزی باید دقیقا در زمان خودش و به طبق تمام اون مواردی که در کنارش باید مطرح بشه انجام داد و موضوع و مبادی علم در حجامت بسیار از لحاظ عوارض نفسانی، عوارض ذاتی، عوارض طولی که در این قضیه وجود داره، شناختن موضوعات مختلف، ادویه رو شناختن، مفرده ها رو شناختن و بحث های متعدد مفید هست و باید درش دقت بشه. این بحث ها کاملا باید بهشون پرداخته بشه. عزیزان من به شما توصیه میکنم که محبت بفرمایید و سعی بکنید که هر جایی، هر کاری و هر حجامتی رو انجام ندید، چرا که هم هنوزی که میتونه مفید باشه میتونه داره ضرر هم باشه. عرض میکنم خدمت شما که انشالله بحثی که تقدیم حضورتون کردیم به اندازه ای که در وسعمون بود و وقت اجازه میداد محبت بفرمایید در مورد حجامت و حجامت کردن کمی تحمل و تدقق بکنید و دقت کامل و وافی و کافی رو به خرج بدید و علل خصوص با این دستگاه ها که ویلک ها رو پاره میکنه، زمان خوبی نداره، حالت مناسبی نداره و اعمال و اکردار که باید انجام میشه انجام نمیده، محبت بکنید، ازش خودداری بکنید. اگر مایل به حجامت هستید میشه کسانی مراجعه بکنید، طبیبانی که حاضر هستن، حتی اگر به تجربه، چرا که در این زمینه تجربه علمی خیلی مفیدتر و وافرتر از این هستش که بسیاری رفتن و در خیلی از مقولات تئوری های خوندن و حتی نمیدونن یک بیماری و چطور درمان کرده. به خاطر همینه که از علم کم و اندک برمیگردن به بعضی ها میگن که 6 ماه دیگه مثلا بیمارتون شما رو نمیکنه، اون بیمار رو وقتی برمیگردن میارن اینجا میبینن که چی؟ مثلا میگن حرفا چیه؟ بعد از یک مدت کوتاه بیمار با پای خودش بلند میشه میره از خونه بیرون با اینکه لگنش هم شکسته، مثلا با بیماری سرطان، بعد از مدت میبینی بدون عصا خیلی راحت داره سرحال و قبلاق بیرون میره. چرا؟ که تمام مدتها از بدن خارج شده، در زمان مناسب کارهای مختلفش انجام شده، استفراغات، احتباسات، همه در جای تدابیر سته ضروری از اهم واجبات برای هر بدن هست، یاد گرفتنش بسیار مهم هست. و خواهش میکنم عزیزان برای درمان خودتون به تکنیک های طبی متبادر نشید و دارو درمانی متبادر نشید در مرحله اول. در مرحله اول فکر رو اصلاح بکنید، چرا که فکر وقتی اصلاح نشود هر کار دیگری انجام بشود به یک آه و به یک بادی وصله بود قول معروف، تا بازش بارشی و بادی به وزه کل اون چیزی که ساختید رو باد میبره و همه چیز رو برهم خواهد زد. سعی بفرمایید اعراض نفسانی رو متوجه بشید و اینکه چقدر اثر داره، نفوذ داره فکر و افکار و اندیشه و آینده ذهنی فکری و جسمی ما رو میسازه و از این گریزی نیست و ناگزیر همین خواهد بود. موفق و معید باشید، در پناه خدا.
آکادمی اشارت، دریچه‌ای به سوی تغییر و پیشرفت، همچنان همراه شماست. Thank you.